أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله. با سلام بر آنکه سلام از او سلام، بر شما ماتمداران و سوگواران خاتم انبیاء و مرسلین و اهل بیت او در این سال روز وفات حضرت ختمی مرتبت و سبت اکبر او امام حسن مجتبی صلوات الله علیهما. بحثای رو از محرم امسال تقدیم حضورتون میکردیم که عنوانش بود یا حسین یا لیتنی کنتو معک، به سرایی به سرایم. و محرم و سفر سال 1443 هجری قمری مناسبت‌های مختلفش رو به این بحث اختصاص دادیم و این 15 جلسه است که در این ارتباط عرایض رو تقدیم حضورتون میکنیم. شاید از یه جهتی به درازا میکشه بحث، ولی از یه جهتی هم ابعاد و زوایا و شؤون مختلف مسئله رو بازگو میکنیم و بازبینی. امشب تم اصلی که میخوام در این بحث خدمتتون عرض کنم این هست که این بودن با امام حسین علیه السلام یا با خدا یا با ائمه اطهار علیه السلام یا با رسول الله صلوات الله علیه، این بودن به معنای امی بودنه، نه به معنای بنیادگرایی بودن. چون جلسه گذشته‌ای که به مناسبت اربعین حسینی بود مقدار در رابطه با زمین و خاک مطالبی عرض شد، بیم اون میرفت که ناآگاهان و کسانی که سطحی مسائل رو بررسی میکنن از این حرف ها بنیادگرایی بفهمن، در حالی که اصلا منظور این نیست. و امشب بنابراین داریم که این مطلب رو یه مقداری بست و گسترش بدیم و به خواست خدای تعالی انشاءالله اگر توفیقی باشه فردا شب که به مناسبت سالگشت شهادت سامن الحجج علی ابن موسی الرضاست برنامه خدمتون خواهیم داشت، این تکمله این بحث رو تقدیم حضورتون کنیم. انشاءالله به یه جای قابل قبول و موجب سکون و آرامش بحث برسه. به هر حال بحث امی بودن رسول خدا صلوات الله علیه در شب یا در روز شهادت و رحلت و وفات ایشون هستیم. خدای تعالی می فرماید هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اوز قداس همان که برانگیخت در میان امیین. امیین یعنی آنها که منصوب به امن. ام یعنی مادر. در اینجا مقصود ام القرا نیست چنان که بعضی تصور کردن. همون یعنی این رسول امیست و کسانی از این رسول بهره میبرن که امی باشن. حالا این رو اگه شد توضیح خواهم داد خدمت. اوست که برانگیخت در میان امیین فرستاده از میان خودشان تا بخواند بر آنان آیات او را و تزکیه کند آنها را و تعلیم نمایدشان کتاب و حکمت را هرچند از قبل در گمراهی آشکار بودند. خب. در دعای ابو حمزه سومالی هم امام زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام این فراز رو داره و بحب النبی الامی القریشی الهاشمی العربی التهامی المکی المدنی ارجو الزلفت لدک، به محبتی که دارم به نبی امی. این اولین صفتی که برای نبی ذکر فرمود که صفت برجسته بود امی بودنش بود، به محبتم به نبی امی قریشی هاشمی عربی تهامی مکی مدنی امید دارم که نزدیکی و قربی و جاگاه و پایگاه نزد تو داشته باشن خدایا. پس این صفت امی بودن رسول ما صلوات الله علیه صفتی است برجسته و ما میخواهیم اهمیت این مطلب رو امشب بیان کنیم و فرق اون رو با بنیادگرایی و برداشت های از اون سبک و سیاق مشخص کنیم که از یک طرف در برابر دنیا زدگی و این زدگی هایی که حالا هر روز مد میشه هست و از یک طرف در برابر جهل و قشرگری و ارتجاعیگری است. این اهمیت این مطلب بایست خوب هضم بشه برای ما تا ایمانمون و متابعتمون از رسول خدا صلوات الله علیه متابعتی پرثمر و موجب سعادت و خوشبختی بوده باشه انشاءالله. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست، نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم. این لوح ساده مقصود بی سواده است، مقصود امیینه. امی به این معنای که خواهیم گفت. اما مطلبی که جلسه پیش یعنی در اربعین شروع کردیم به بحثش و گرچه بحث رو تقدیم حضورتون کردم ولی بیمونگرانی آن میره که اهمیتش مورد توجه قرار نگرفته باشه. خدای تعالی فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. گفتیم حضرت علی علیه السلام هم طبق بعضی از نقل ها و روایات وقتی که ضربه ابن ملجم بر فرقشون فرود آمد و صورتشون خون آلود گردید، مشتی خاک از زمین برداشت و بر جای زخم گذاشت و بر سر و صورت گفت این آیه را تلاوت فرمون که از آن یعنی از زمین ارض شما را آفریدیم و در آن شما را باز میگردانیم و از آن شما را بیرون میآوریم بار دیگر. در مورد این که به زمین باز میگردانیم، اصلا از زمین چگونه آمده ایم، به زمین چگونه برمیگردیم و چگونه از زمین بیرون می آییم، عرض شد که ظاهر آیه نبایستی خیلی به اون مسائل عرفی حمل بشه، بلکه بسیاری از مردم کیش ها ادیان مردگانشون رو در خاک دفن نمی کنن، بلکه می سوزونن. اصلا مقصود نبایستی قاعدتاً چنین چیزی بوده باشه که ما داخل خاک رفتیم، دوباره این خاک ظاهری، از این خاک ظاهری دوباره سر برمی آوریم. گرچه این خاک ظاهری هم اسراری داره و اهمیتی داره که امشب و فردا شب انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. در مورد امی بودن، این حدیث مشهوره، در کتب اهل سنت آمده، انا امتون امیه نا نکتب ولا نحسب الشهر هاکذا و هاکذا، بعد نقل داره و هاکذا، سه بار هاکذا رو گفته. فرمود رسول خدا صلوات الله علیه که ما امتی، مردمانی امی هستیم، منصوب به مادریم، نه می نویسیم و نه حساب می کنیم، اهل حساب کتاب نیستیم و ما این گونه است. در حدیث گفته شده که ایشون دستاشون رو سه بار، انگشتاشون رو اینجور کردن، به هم زدن اینجور 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 اینجور، دفعه سوم شستشون رو نشمردن، دفعه اول و دوم شستشون رو شمردن، تو شمارش آوردن و در دفعه سوم نیاوردن، ظاهرا که دلیلی باشه برای اینکه ما میتونه 29 روزم باشه. بنابراین گفتن ما با انگشتامون حساب کتاب میکنیم، حساب کتاب های الگوریتم و نمیدونم حساب کتاب های پیشرفته نداریم که بخوایم انجام بدیم، ما امت امی هستیم. آیا این شرف به چه معنای شرفه، اگه شرف هست و مقصود چیه؟ و قطعا در این حدیث و احادیث نظیر این به شرافت امیون ناظره و بر اون شرافت تأکید میخواد بفرمایه. خب در چند حدیث که چندین بار نقل کردیم، در مورد دیدن رسول الله صلوات الله علیه هم بحث کردیم که امشب در یا امروز در سالگشت وفات و رحلت و شهادت ایشون باز دوباره برمیگردیم به اونها و یادآور میشیم که ایشون فرمود من رآنی فقط رأی الحق، هر که مرا دید حق را دیده باشد. البته بعضی ها گفتن مقصود خوابه، بعضی احادیث حتی کلمه خواب رو تو حدیث هم آوردن، ولی مجموعه احادیث با آیات قرآن رو که در کنار هم میذاریم میبینیم ربطی به خواب نداره و فرمود تو بال من رعانی فرخنده باد آن که مرا دید و آن که دید آن که مرا دید و آن که دید آن که دید آن که مرا دید. این دیدن یعنی چی؟ آیا دیدن مقصود همین ظاهره؟ قطعا نه، قطعا اینطور نیست که منافقین کفار همه رسول الله رو دیده بودن، دشمنانشون هم ایشون رو دیده بودن، قطعا این نیست. بالاخره آدم باید حرف رو بفهمه دیگه. و تو این بحثایی که ما داریم درباره مرسی سرایی نوح خونی که میگیم، اینقدر ملا نقطی نباشید که به چیزها گیر بدید، به هر حرف گیر بدید، بخواید همون لیترری و ظاهری و ساده انگارانه معناشون کنید. حالا میشه یه حرف ساده از یه بود سادهش درست نباشه، این الان بود سادهش که بگیم که هر کس رسول الله رو دیده خوشبخت شده و یا آتش به اوش نمیرسه فرخنده هست. خب پس اگه این باشه که ابو جهل هم دیده، ابو لهب هم دیده، همه دشمن رسول الله دیدن، آیا اونها خوشبخت شدن؟ مگر ها یه تعویلات خیلی عجیب غریب بکنیم که اونا حالا ممکنه درست باشه، ممکنه هم هست درست نباشه، حتی در صورت درست بودن باز از ظاهر کلام رفته اونورتر. خب این یه مطلب که دیدن رسول الله به چه معنای مهمه و اگر ما میگیم ما سوگواریم، باید همون سوگواری هم به چه معنایی باعث بوده باشه. مطلب دیگه که میخواییم عرض شد در اول بحث امشب، امی بودن غیر از بنیادگرایی است. این بازگشت به خیشتن که میگن، یا بازگشت به منشأ که میگن، به سرچشمه ها که میگن، بازگشت به خاک یا هر چیزهای از این قبیل، تعبیری از این قبیل، نبایستی اگر در متن و سیاق معارف دینی مطرح میشه به معنی بنیادگرایی فهمیده شه. چرا؟ شالا یواش یواش انشالله عرض خواهم کرد. خب این متنی که اینجا آمده در سرفصل این اسلاید از محمد ابن عبدالجبار نفریس در کتاب مواقف ترجمه اونه، موقف تذکره است که موقف 13 اون کتابه و پنجمین الهام یا پنجمین چیزی است که بهشون القا شده. مرا گفت اگر متولی گیری مرا از علمت، جه نداشته باشی و تو ولی من باشی در آن. گفت اگر به جای اون علمی که به دست آورده ای بگی هرچه گوتو گفتی، مادرم، هرچه مادرم گفت، امی یعنی این دیگه. اینو عفیف الدین تلمسانی یا تلمسانی میگوید که این در شرافت امیونه که امیون ولی الله هست. به چه معنایی؟ اگر شما رفتید دانشگاه پیشتی گرفتید چی هرچی شدید، کورس فلسفه برشید، کورس ریاضیات برشید، فیزیک، شیمی، هرچی که شدید، بگه که من این علم را با کنار میذارم، هرچه مادرم گفت، مادرم گفته بیا اینجا، برو اونجا، این رشته رو بذار کنار، اون درس رو بذار کنار، اینجا باش، این درس رو دیگه نخون، این شغل انتخاب نکن، اون شغل انتخاب کن، این زن رو بگیر، اون زن رو نگیر، اون ازدواج رو داشته باشین، نه مادرم. حالا مادر میتونه نر هم باشه، مادم باشه، میتونه اصلا فیزیولوژیکی نباشه. ما حالا مادر رو به معنی کل یه مادر سمبولیک داریم میگیم دیگه، توجه دارید که مقصود مادر ماده به معنای آناتومیک و فیزیولوژیکش نیست، به معنی ظاهری و جسمانیش نیست. به هر حال اگر گفت مادرم هر چی تو گفتی من اونو ترجیح میدم بر علم خودم، اون وقت جهل نداشته باشه، چنین شخص جاهل نباشه و ولی خدا باشه. البته چون اینجا مادر مقصود خداست، بنابراین میشه ولی الله. امیون ولی الله هن، اولیاء الله هن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حساب کتاب نمی کنن، هر چی که مادرشون گفت خدا رو گفت، میگن او برتر از علم ماست، او فوق علم ماست و به اون اعتماد دارند و توکل. این هست سر امی بودن، معنای امی بودن. خب تو بحثایی که تا حالا داشتیم، یا لیتنی کنتم اک، یا لیت بیان اشتیاقه، شوقه. شوق و عشق گفتیم با هم فرق داره، در عین عشق اشتیاقم هست. خب اشتیاق با حسین علیه السلام بودن همان اشتیاق بودن با خداست. بحثایی که در جلسات حالا چند جلسه قبلش تو بحث محرم داشتیم درباره جنب الله، معنای جنب الله و اینها، که گفتیم که الله یا اسم الله اطلاق میشه بر این اولیاء الله، بر ائمه اطهار علیهم السلام. بس هر که میگه یا لیتنی کنتو معک، اکاش با تو بودم ای حسین، یعنی اکاش با خدا میبودم. و چرا که تو خدایی، خدای به معنای اسم الله، نه به معنای ذات الله، او یه بحث جداست. این بودن شوقی شاعرانه است که عنوان بحثمون هم اگه ملاحظه کردید سراییدن توش بود. این بودن شوقی که کسی با اشتیاق میخواهد با کسی باشد شاعرانه، شاعرانگی. این تعبیر شاعرانگی رو شمس تبریزی به کار برده، ما هم وام گرفتیم از ایشون. شاعرانگی در هستی و شعائر حسینی رو سعی کردیم توضیح بدیم که این شاعرانگی مشق به دندان گرفت، مثلا حالا مته به خشخاش ندارید، مشکو که نمیشه به دندان گرفت، اولا که میشه گرفت و ثانیا حالا گرفت یا نگرفت این بحث نیست. بحث یک ترسیم شاعرانه است از کاری که حضرت عباس علیه السلام انجام داده در کربلا و در معیت حسین علیه السلام برادرش. پس ما هم با همه ناتوانی ها و کاستی ها که داریم، شعائر حسینی رو میبینیم یه جنبه شاعرانه به خودش گرفته و این جنبه شاعرانه نبایستی قربانی ظاهرگرایی سوری بشه. توضیح، یه توضیح اینجا دارم خدمتون. این بایست میگفتم شاعرانگی نه صرف صورتگری و لفاظی بی محتوای واقعی یا تاریخی است، مقصود این نیست. امروز شما بین اغلب کسانی که میخوان یه حرف به خیال خودشون نو بزنن چیکار میکنن؟ لفاظی میکنن. اغلب این نوشته ها خود آدم نگاه میکنه لفاظیه، سعی کردن یک سری، حتی لفاظیشون هم قشنگ نیست، شاعرانه به معنای دقیق کلمه نیست، همینجور بازی با کلماته. ما نمیگیم که برای امام حسین علیه السلام و برای هر مقصود متعالی بازی با کلمات باید انجام داد، کلمات رو قشنگتر و حالا قشنگتر به معنی عرفی کلمه، زیباتر و گوناگونتر ساخت، مقصود این نیست. بعضی از نویسنده‌های معاصر دیده اغلبشون بازی با کلمات میکنن دیگه و برای بسیار از مردم شاید جذاب باشه این بازی با کلمات، ولی از محتوا تهیه، چیزی نداره برای عرضه. خب پس شاعرانگی نه این گونه کاراست، نه وقایع نگاری خشک سوری بی روح احساس، نه اینم که دو تا چهار تا کنیم ما بگیم اگر اینطور بود این علت اون شد، این مثلا پیامد اون کار بود، بحثای خیلی خشک به ظاهر تحلیلی انالیتیکال و علمی انجام بدیم، نه اینه نه آن. شاعرانگی مقصود اینها نیست. شاعرانگی در مقابل با حقیقت یا واقعیت نیست، در مقابل با حقیقت یا واقعیت نیست، ضد واقعیت نیست، ضد حقیقت نیست، بلکه جوهره و حقیقت واقعیت، بلکه اصلا خود واقعیت در همون عادی ترین و روزمره ترین شکلش، در ساده ترین، این ساده ترین رو به زودی از هایدگر توضیح خواهم داد انشاءالله، در ساده ترین و روزمره ترین رویدادها نیز یافت می شود، بلکه گاه شاعرانه تر. در یه مسئله یک چیزی کسی چششو باز کنه، در همین که یک نفر یه بیلی میزنه زمین، به زمین کشاورزی میکنه، یا مثلا فرض کنید که رانندگی میکنه ماشینی رو میکنه. در همین مسائل ساده زندگی، این که فرمود من بشری مثل شما هستم الا آنکه به من وحی میشود، یعنی من ساده هستم، من همین انسان روزمره هستم، ولی یه بود وحیامیزی در این سادگی من هست، بلکه شاید تو سادگی همه باشه، من منتها به اون درجهی نمیرسه که اسمشو بذاریم وحی تشریعی یا وحی نبوت و امثال ذلك. پس بنده معتقدم که خیلی هم سفت و سخت، مثلا میدیدید که بعضی هم میخوان یک نفر رو مسخره کنن، مثلا رفته فلان کس مثلا مسافرت خارج، فرض کنید که لباس داره میخره یا افتخار خودش لباس خریده، حالا اون یه بودی ممکنه قابل سرزنش باشه، به اونش کار ندارم، ولی به این که لباس خریدن، کفش خریدن، باز مسافرت رفتن، نمیدونم سایه نشستن، غذا خوردن، اینها رو کسی شاعرانه و زیبا ندانه، این از دوریش از واقعیته. انبیا و اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام در همین زندگی ساده شون که مثل همه هست زیبا میزیستن و باید انسان اونو درکش کنه که واقعیت روزمره شاید شاعرانه ترین و زیباترین حالت و زیست انسانی است. نباید بیرون رفتن شاعرانگی از عرفهای رایج و مرسوم تحلیل گرایانه را به معنی جواد کذب و دروغ داند. چه شاعرانگی از جنس اخبارگویی نیست تا محل صدق و کذب باشد. بعض از دوستان ممکن از عرایض بنده یا هر کسی دیگه حالا اینجور استفاده کنه، پس من گفتم که یک نفر میتونه به بهانه شاعرانگی دروغ بگه. مثلا فرض کنید بگه که همین که حضرت عباس علیه السلام مش را به دندان گرفت چون دو دست در بدن نداشت. حالا اگر که اولا اگر که ما قطعا بدانیم که اصلا همچین چیز اتفاق نیفتاده، قطع داشته باشیم و جوری جوری بگوییم، به گونه ای بگوییم که شنونده تصور کنه که ما داریم یک حادثه تاریخی و ظاهری رو میگیم، این جوازی نداره و درست نیست. ولی در جایی که اولا قطعی نیست که یعنی اتفاقی نیفتاده باشه، بلکه بعضی نشانه ها بر این دلالت داره، و ثانیاً اصلا بیرون از این عرف خبرگویی داره حرف زده میشه و اون کسی که گوش میده میدونه که این در عرف خبرگویی و وقایع نگاری بیان نشده، این سخنی از اون جنس نیست تا بگیم خبره و صدق و کذب میتونه بپذیره، یا درسته یا غلطه، اینطوری نیست، از یه جنس دیگه است، بلکه یک حادثه است و خودش یک رویداد. شاعرانگی یک رویداده. حالا اگر شد راجع به این بحث های در آینده خواهم داشت، اگر نه فعلا هم مقدار بهش بسنده میکنیم. حالا یه مقدارم که رسیدیم به صحبت هایدگر، هایدگر یه جا میگه که در اربعین هم دیدید که گفت درخت بلود خود سخن میگوید. معلومه کسی که میشنوه این سخن رو میفهمه، این سخن شاعرانه است. این سخن به این معنا نیست که درخت بلود سخن میگویه به معنای عرفی ما. یکی ممکن حتی اینو اراده کنه. شیخ ابن عربی میگوید تسبیح جمادات تسبیح زبان حال نیست. ما خودمون شنیدیم، زبان قاله. خب و یه حرف دیگری است. حالا حتی اگر شیخ ابن عربی هم نیامده بود بگه که تسبیح جمادات که قرآن کریم گفته زبان قال نه زبان حال، اگر عده از افراد او رو میش این سخن رو میشنیدن و اینطور میفهمیدن که اینها تسبیح میگوین با زبانی غیر از زبان قال، این زبان رایج کلامی که ما داریم، بازم اگر اونجوری تصور میکنه این سخن درست بود، اصلا این سخن کذب محسوب نمیشد، معاذ الله. خب نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. اینا همه اشعار و ابیاتیست در زمینه امی بودن و امیگری. در حدیث هست ظاهرا امام صادق علیه السلام که فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یاد داد به علی علیه السلام دروازه ای رو از علم که گشوده شد از آن هزار دروازه باب. خب این یک حرف هزار حرف، یک باب هزار باب، این یک بابی ساده، یک چیزی ساده، بنابراین از نوع الفاظ و کلمات نبس بوده باشه، حالا بیشتر بس بهش پرداخت، از نوع یک رویداد، یک نوع تاچ بوده باشه، یک نوع ترانسفورمیشن، تحول بوده باشه، که این تحول وجودی که کیفیست خود نسبت به گذشته گویی هزار برابر سعه و گنجایش رو داراست. حالا این ما این حرف هایی که زدیم، این ایام ایام رحلت جانگداز و فقدان و ضایعه اندوهبار استاد عارف آیت الله حسن زاده یعاملی رضوان الله تعالی علیه هست، که این فکر میکنم اولین باری باشه که بنده دعای رضوان الله تعالی علیه رو برایشون به کار میبرم. به بهانه این حرف هایی که زده شد، خواستم در این شب عذاب و ماتم یاد از ایشون شده باشه، یک سخنی را ایشون نقل میکنیم که حالا این حرف ها رو که انسان میزنه، هر که بخواد ایراد بگیره، خب ایراد گرفتن کاری نداره، بایستی منظور چیه، منظور گوینده رو فهمید. ایشون یکی از معدود کسانی بود که شاید بر هیچ شک از علما، ولو این که مشربشون، طرز تفکرشون فرق داشت با مشرب و طرز تفکر ایشون، اگر عالمانی بودن که زحمت کشیده بودن در یه زمینه‌ای، نقد وارد نمی‌کرد، ایراد نمی‌گرفت، بسیار کم، مگر اینکه کسی بود حالا به هر حال خیلی حتاک بود و دیگه زیر همه چیز می‌خواست زیر همه چیز رو بزنه و به همه چیز ایراد گرفته بود، ایشان ایرادات رو جواب می‌داد، وگرنه بسیار نادر اتفاق می‌افتاد که به یک نویسنده ایراد بگیره. و همیشه میگفت حرف من، گفت آقایان من، حرف مردم را فهمیدن هنره، نه نفی آن، نقد کردن و ایراد گرفتن که کاری نداره، حرف مردم را فهمیدن هنره. من اینو یه سرپلی میخوام قرار بدم برای بحث خاتمیت و رفتن به یه جای دیگری. خب اینو از گادامر ما داریم، گادامر شاگرد خوب بزرگ هایدگر بوده، که اگر انسان به هر چیزی یا هر کسی خوب گوش بده، خوب گوش دادن به هر چیزی حقیقتی را از آن چیز آشکار می نماید. هر چیز رو شما گوش بدید، به هر که گوش بدید، یه حقیقتی آشکار میشه ازش. مثلا یه چیز من خیلی عجیب غریب میگم تا شما عرض بنده خود متوجه. فرض کن الان روزه یا الان شبه که ما داریم صحبت میکنیم، الان شبه، یکی میاد میگه روزه، خب شما بلافاصله میتونید ردش کنید، بگید که مگه تو مسخره هستی، دیوانه ای، میگه روزه، این اصلا قابل اعتماد نیست، حرفش هر روش اصلا نبس قبول کرد، بلافاصله حرف رو رد کنید. حالا اینو نگه دارید، این حرف رو دوستانی که تو بحث های یلگه بندگی خدمت میدیم، یه مثالی زدیم که شما اگر یه گل روز رو ببینید قرمز ببینید، همون گل روز رو زنبورهای اصل یا زنبور زرد میبینه. خب چرا؟ شما اگر به حرف زنبوره گوش بدید که میگه این، بتونید به حرف او گوش بدید، سلیمان وار که به حرف پرندگان گوش میداد، شما هم گوش بدید و متوجه شید که او میگه این قرمز نیست، زرده یا هر رنگ دیگر، شما یه راهش اینه که بگید که تو غلط کردی، میگه این زرده، این قرمزه، من ملاکم، این قرمزه. یه راه دیگه اینه که بگی چرا میگه این زرده، برای چی میگی زرده، دلیلت چیه که زرده، یا اگه اونم نتونه بگه دلیلش چیه که زرده، شما دنبال این باشید که چرا اون میگه زرده. خدا نکرده، حالا خدا نکردم شاید خیلی نداشته باشه، داره البته، شما بچه کوچکتون طفل خردسالتون بیاد مثلا کور رنگ باشه، بیاد به شما بگه که این، مثلا شما بگید که این آبی رو بذار بغل قرمز یا چیز، تشخیص نده. اول راه اینه که شما مثلا فرق کنید، داد بیداد و جیغ و داد کنید که به حرف من گوش نمیدی، چرا این کارو میکنی، خدا کرده تنبیه کنید اینها. یه راه اینه که بگید چرا اینو قرمز نمیبینه، من قرمز میبینم، برید دنبالش کندوکاو کنید، چرا اینجوری که من میگم هست اون میگه نیست، یا من مریضم یا اون مریضه، یا هر دومون سالمیم یا هر دومون مریضیم. بالاخره چرا اون میگه این قرمز نیست، من میگم قرمزه. حالا بگم به اون مثالی که عرض کردم، یک نفر میگه الان روز شب نیست، یه راهش اینه که شما بگید این آدم رو اصلا نمیشه باش حرف زد، اصلا قبولش نبست که به هیچ چیزی. یه راهش اینه که بگید که این شخص چجوری مغزش کار میکنه، چشماش کار میکنه، چرا اصلا نیاز داره دروغ بگه، شاید هم واقعا شب رو میبینه نمیخواد بگه شبه. همینم که شب رو میبینه نمیخواد بگه شبه، باید یه حقیقتی رو به شما آشکار کنه. مثلا حالا از باب بچگی میگم، ولی باید عمیق‌تر از این حرف بنده رو بشنوید. مثلا نمیخواد بخوابه بچه، یا نمیخواد بخوابه مادر پدر، میگم برو بخواب، میخواد بشینه بیدار بشه، پدر مادر چیکار میگن، مهمونا چی میگن، یا فیلم ببینه یا بازی کنه یا هر دلیل دیگری، نمیخواد بخوابه. میگن نه شب نشده، روزه. خب همینم که دروغ میگه، شما اگه دلیل دروغ گفتنشو بفهمید، تو اون ارتباط با اون دلیل قرارش بدید، یه حقیقتی رو، یک تروسی رو به شما آشکار میکنه. از این پی میبرید به خواسته های وجودی این شخص، به تمایلات وجودی این شخص که میخواد بازیگوشی کنه. این که دیگه حقیقته دیگه، این که دروغ نیست که این میخواد بازیگوشی کنه. پس اگر واقعا انسان به هر چیزی، مهم نیست اون چی، گوش بده، هر چیزی که بگه از اون چیز میتونه یک حقیقتی رو بفهمه، و حقیقتی که تنها آن چیز میتواند آشکار نماید، نه هیچ چیز دیگری، فقط او میتونه این حقیقت رو نشون بده، چون او منحصر به فرد یونیکه، داره از خودش حرف میزنه، ولو این که این حرف رو میبافه. خب این ایراده نداره، اما مسئله یا مشکل تعمیم آن حقیقت است که با همه قیودات آن ممکن نیست. مشکل اینه که اگه گفت الان روزه، ما بگیم همه بگید روزه، شب نیست. اینجا هم مشکل ایجاد میشه، همه دعواها هم از اینجا شروع میشه. آره، حالا یه معنایی که ممکنه بگه بله، مثلا این که گفت روزه مقصودش تو این نقطه از کره زمین نبود، مقصودش یه جا دیگه بود. حالا بله، ما با همه قیوداتش میگیم، با همه قیوداتش اگه ما بخوایم اینو تعمیم بدیم به همه، بگیم شما همه باید همچین احساسی داشته باشید، همچین مشاهده داشته باشید، همچین چیزی ممکن نیست. خب از این میخوایم به کجا بریم؟ انجام. در اینجا ضرورته هستی های فراگیری که بتوانند حقیقت های دیگر را جدای از قیودات شخصیشان به نحو سعی یعنی سعدار، گسترش دار، یا کلی و یک پارچه در خود همساز کنند. یه موجوداتی باید باشند، برای اینکه هر کسی در اون جایی که قرار داره یه جور خاصی میبینه. اگر دیدیم که عده زیادی دارن یه حسی رو دارا هستن، ای به خاطر اینکه این حس از بیرون به اینها داده شده، یا واقعا یه حس ندارن تیفه، چون نزدیک به همه ما فکر میکنیم اینا یک چیز میگوین، چون نزدیک به همه، ولی یک چیز نمیگوین، یک چیز نمیبینن، یک چیز تجربه نمیکنن. خب بخواهیم که اینها در رو هم قرار دیم، یا میخواییم اینها رو با هم یه جوری هارمونایز کنیم، همساز کنیم. اگه بخواییم اینها رو همساز کنیم، چه راههایی داریم؟ راههای ذهنی و فرهنگی و نهادها و استراکچرها یه راهه که اونم تازه بیس غیر استراکچرال داره، یه بیس، یک بنیادی شخصی داره که یک نفر میخواد حس خودش رو نهادینه کنه و به دیگران تحمیل کنه با زور یا قدرت، یا نه، یک موجودی باشه، یک انسانی باشه، یا انسانهایی باشن، هستهایی باشن که فراگیر باشن و همه این تجارب شخصی رو بتونن بدون قیودات شخصیشون، قیدهایی که اونها رو غیر قابل تعمیم میسازه، بدون اونها اینها رو با همگه همساز کنه و یک چیز یک پارچه ما داشته. راجع این یک پارچگی و کلی سهی به زودی اگه خدا بخواد وقتمون اجازه بده صحبت کنم. فعلا ببینید به کجا آمدیم که حرف دیگران را فهمیدن مهمه، نه رد کردن حرف اونها. هر که میخواد باشه، کافر و مسلم و هرچه، مشرک و منافق و عالم و جاهل و کودک و بزرگ و هرچه، هر که باشه، فهمیدن حرف اینها مهمه، درکشون مهمه. اما این درک نبایستی با همه قیودات، یعنی ریستریکشن ها و کاندیشن ها و لیمیتیشن هاش جنرالایزد بشه، تعمیم داده بشه. اگر تعمیم پذیر باشه، به یه شکل وجودی تعمیم پذیره. اون شکل وجودی این است که یک هستی ساده، یک پارچه کلی باشه که اینا رو با هم همساز کنه در خودش. حالا در بیرون و وقت اینا رو منعکس میکنه، چگونه منعکس میکنه؟ به صورت قواعد اخلاقی، شرعی، اجتماعی، عرفی، اینا حالا بحثای دیگری است. و سر خاتمیت دانید در همین جا باید جست. این که میگیم حضرت محمد صلوات الله علیه خاتم انبیاست، یعنی همین، یعنی همه رو شامل میشه، همه ی حقایق رو داراست. از درم ها نام شاهان برکنند، نام احمد تا ابد برمیزنند. از مولانا است. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حالا یه حدیثی در سیاق و هم معنای با آنچه که تا حالا چند بار حدیث نقل کردیم، این از جامعه ترمذی است که از جابر بن عبدالله نقل میکنه، همین جابری که آمد به زیارت اربعین با عطیه صحبت کردیم. اون میگه شنیدم رسول الله صلوات الله علیه را که میگه لا تمست النار مسلمن رعانی او رعا من رعانی. فرمود رسول خدا صلوات الله علیه آتش لمس نکند، مس نکند، تاچ نکند مسلمی را، مسلم یعنی مسلم، مسلمی را که مرا دید، یا دید آن که را مرا دید. اینا که نقل میکنن، مثلا فرض کن این طلحه، طلحه گفته که من جابر رو دیدم پس منم با آتش نمیرم. ابراهیم هم گفته که من طلحه رو دیدم پس من با آتش نمیرم، آتش منو نمیسوزونه. پس معلوم میشه که اونا فهمشون این نبوده که دو مرحله این مسئله فقط جا داره، اون که رسول الله رو دیده و اون که دیده کسی را که رسول الله رو دیده مقصود نیست. برای اینکه اینا اون سومی هم گفته پس آتش من رو لمس نمیکنه. یعنی برداشتشون از این نوع احادیث اینه که این سلسله وار ادامه پیدا میکنه و درست هم هست. ما هم همین برداشت دوست داریم داشته باشیم از این حدیث. خب پس فرمود آتش تاچ نمیکنه، حتی لمس نمیکنه مسلمانی، حالا جای داره کسی که، حالا اینجا داره مسلمانی که دید مرا. این دیدن مهم، البته دید مرا، از بحث اول دید مرا، این دیدن لزومی نداره انسان همزمان نجومی و هم مکان ظاهری باشه، بله همزمان وجودی بایست باشه، از نظر وجودی همزمان بایست باشه، در یک زمان افق زمانی باشه تا بتونه ببینه هر کسی رو که میخواد ببینه. پس اگر کسی رسول الله را دید، این دید آقای حسن زاده خدا رحمتشون کنه، این گونه موارد این رعانی رو میکشیدن، امثال این رو میکشیدن، رعانی رعانی به این توجه کنید، دید، دیدن چیه؟ اگر این بود که چشم گاو و خرم رسول الله رو دیده. مقصود این نیست. پس دید، هر کس که دید مرا، در کسانی که میدیدن، در اونا که واقعا دیدن بدر، اونا مثل حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، ائمه اطهار علیهم السلام هستن. حالا یک عده اون افق رو نتونستن ببینن، یه مقدار پایین تر دیدن، مثل جابر ابن عبدالله رو دیدن، او هم رسول الله رو، همه رسول الله رو ندیده، یک کس دیگری رو دیده، یعنی یه مرحله پایین تری رو از رسول الله دیده. حتی ممکنه ظاهر رسول الله رو که میبینه حقیقت رسول الله رو نبینه، یه جنبه از رسالت رو ببینه و درک بکنه، بازم آتش رو تاچ نمی کنه، لمس نمی کنه، مس نمی کنه. خب امروز بیش از هر هنگامی دیگری چالش انسان دیدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ما میخوایم بگیم که امروز چالش اصلی اینه که رسول الله رو ببینیم. امروز که کاریکاتور میکشن، مسخره میکنن و توهین میکنن، هر کس میاد علیه رسول الله مقاله مینویسه و وبلاگ مینویسه، امروز چالش اصلی اینه انسان ها که بتونن رسول الله رو ببینن، حسین رو ببینن، امام حسن مصطفی علیه السلام رو ببینن، ائمه اطهار رو ببینن، فاطمه زهرا سلام الله علیها، زینب کبری سلام الله علیها رو ببینن، با اونها باشن. امروز این چالش اصلیه. تو بال من رعانی، فرخنده باد آن که مرا دید. این مقاله هایدگر رو دیدیم، حالا میریم الان به هایدگر. اینجا ببر Only a God can save us در مصاحبه با اشپیگل آلمانی اینو دیدیم. چند تا مطلب چند بار آوردم، دوباره میارم. هایدگر میگه اینا نقطه چینه. That the technicity increasingly dislodges man and uproots him from the earth. این نکته مهمی است که میخوایم بهش دقت کنیم. زمین، خاک، تکنیسیتی اصطلاح خاص خودشه. حالا مقصود تکنولوژی تنها نیست، یک روحیه، یک فرهنگی است که با تکنولوژی میاد. اون به طور فزایندهی انسان را بیوطن میکنه، دیسلاجز من، از بیوطنش میکنه، بیوطن شده، ان اپروتس هیم، ریشه کن میکنه او را، فرام دی ارث، از زمین وطن انسانه، انسان را از وطنش کنده. It is no longer upon an earth that man lives today. دیگر بر روی زمین نیست، یا در روی زمین نیست که انسان زندگی میکنه. من اخیراً توجهم خیلی جلب شده به این نکته با مشاهده که دیدم که بعضی خیلی معصومانه یه عشق بازی با خاک دارن، با زمین دارن، اصلا قابل وصف نیست. چه آرامشی دارن با خاک و زمین وقتی می نشینن روی زمین و به زمین توجه میکنن، به رویدنی هاش، با زمین بازی میکنن. دیدید امروز عداشو خیلی در میرن، میرن کنار ساحل ماسه میسازن، کسب، اینا عداست. همه چیز ما فیکشو داریم، خدا رحمت کنه ترامپو که این فیکو به در آورد، تو دهن مردم انداخت، فیک نیوز که دبیر خوبی هم بود. همه چیز فیکش هم هست، اما اصیلش خیلی کمه، فیکش زیاده. افراد میرن تو جنگلا پیاده روی میکنن، چه اینا همش فیکه، 90% فیکه، یا شاید هم بیشترش فیکه. کم میزنن اینا، فیکه. اگر اهلش باشن، انسان یه تاچی تو این تاچشون میبینه. وقتی دست میزنن به خاک، این حس اصلا دور از چشم همه. انسان ناظر باشه، نگاه کنه، ببینه یه حسی تو این ارتباطشون با خاکه، یه چیز عجیبیه. این اخیراً جلب توجه من رو کرده، باید چنین مشاهده‌ای رو داشتم و دیدم. یه حس عجیبیست که کم دیده بودم، تا حالا اصلا ندیده بودم. یک نفر انقدر شاید بوده، ولی من توجه من رو جلب نکرده بوده، انقدر با زمین انس داشته باشه، و به چیز دیگر اینقدر اونس نداشته باشه، با ماشین، دوچرخه، موتورسیکلت، نمیدونم کامپیوتر، اینا این اونس بود. سرگرم اونم شاید بشه، ماشین هم سوار شد اینا، ولی اون اونسی که در ارتباط با خاک شما میبینید درش و زمین، با هیچ چیز دیگری نمیبینید. به هر حال های دیگه میگه ما دیگه با زمین ارتباط نداریم و این اول بدبختی ماست. هوای کوی تو از سر نمی رود، آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد. این خاک وطن ما. هوای کوی تو از سر نمی رود، آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد. هر جا بره این دل سرگشته را خواهیم دید. در هایدگر یه نکته هم گفت، جلسه پیش برای اربعین هم حرف کردم، خیلی مهم بود، بس بهش دقت میکردید. از فار از مای اون اورینتیشن گفت، تا اونجا که گرایش من میره و مطرحه، این any case در هر موردی، I know that according to our human experience، من میدانم که طبق تجربه انسانی و تاریخ انسانی ما، everything essential and of great magnitude، هر چیزی جوهردار و با دامنه عظیم، has arisen، سر بر کشیده است، only out of، تنها از این fact، این واقعیت که man had a home، انسان یک آشیانه داشته، یک وطن داشته. امروز انسان بی وطنه، اینو جامعه شناسا هم گفتن بعدشون، انسان وطن نداره. ما مهاجرام که دیگه اند بی وطنی هستی، اسم وطن میاریم اما وطن نداریم، این وطن نیست، اسمشه فقط، فیکه، این نوع فیکشه، میدونید فیکشه، فیکه. هر چیز بزرگی میگه از این واقعیت حقیقت سرچشمه گرفته که انسان یک وطنی داشته. وطنم فقط صرف خاک ظاهری نیست البته، and was rooted in a tradition، و ریشه داشته انسان در یک سنتی. این وطن و این سنت همون امه، هر کسی با امش باید شروع کنه، از امش رشد میکنه. میگه چیزهای بزرگ بالاخره یه مبنایی وصل داشت و رو خلق نمیان پدید، که از یه مبنایی آغاز میشن. این بارها عرض کردم، اینا که آمدن حمله میکنن به هر کسی، من کار ندارم، به تشیع، به تسنن، به مسیحیت، به یهودیت، به سکولاریزم، فرق نمیکنه. هر کسی هم که تو سکولاریزم هست، اگر واقعا همش اونجاست، روتش اونجاست، اونم میتونه افکار بلندی رو عرضه بداره. حالا بلند به بلندی کسی که وطنش توی الهیات، توی سنت رسول الله است، البته نخواهد بود، ولی آبکی هم حرف نخواهد زد. این رو نباید انسانها رو زود، من از کسانی بودم، دوستان میتونه شهاده بدم، هیچ وقت دنبال کانورت کردن کسی نبودم، هیچ وقت نخواستم یک مسیحی مسلمان شه، یک یهودی مسلمان شه، یا یک بیدین مسلمان شه، دنبال این نبودم، به هیچ کسی اصرار نکردم که دینشو مرامشو عوض کنه. دنبال این بودم که یه چیزی رو که فکر میکنم شناختم معرفی کنم. حالا او چی کار میکنه با اون چیز از درون ترادیشن خودش، ما بستگی به خودش داره، به عهده خودشه، ولی هیچ وقت به هیچ شکلی دنبال کانورت کردن کسی نبودم و نیستم که کسی، حتی دلم یه جوری میسوزه برای اینها که کودکانه میخوان دینشون عوض کنن و یه جوری فکر میکنن ابیوز دارن میشن. اهل دعوت به این معنای فیکش نبودم، که سنیا خیلی دنبال دعوتن و دعوت کردن، اینا فیکه. با خودش انسان، با الگوی خودش یه چیز رو مطرح میکنه، میذاره مردم خودشون انتخاب کنن، به مرور زمانم یه دفعه ریشکن کنی یک نفر از یک ترادیشنی، از یک وطنی بکارش توی یه جای دیگه، خوش میشه، از بین میره، ظلم در حقش کردی. چرا نه در بیعزم دیار خود باشم، چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم. حالا هایدگر گفتیم توی یک کتاب دیگر یا نوشته کوچک دیگری به اسم پاثوی. پاثوی یعنی گذرگاه. این تریل های خاکی که نمیشه روش با ماشین رفت، موتور رفت، دوچرخه رفت، ولی شاید هم بعضی برن، ولی عموما برای پیاده رویه، با پا بری. یعنی این پیچ و خم های فراوانی که تو جنگل ها هست و اینها، اونی که تو خاک هست اینجوری راه میره تو اینجا. حالا بخاطر اینکه زمان ما زیق داره تمام میشه، یک ساعت وقتمون، اینجا من فارسیشو تو انگلیسیش خوندم، میخونم دوباره فارسیشو میخونم. خود درخت بلوط سخن گفت. درخت بلوط سخن گفت یادتونه؟ یعنی چی؟ یعنی واقعا سخن گفت؟ ممکنه بس گفته باشه، من منکر اینو معجزات نیستم، ولی ما لزومی هم نداره حتی اونجوری تصور کنیم، تعبیر کنیم. این سخن شاعرانه است، دروغ هم نیست، بحث دروغ و راست نیست اصلا اینجا، بحث یک القای شاعرانه است، یک کار هنری است. فقط در چنین روشی است که تثبیت شده است آنچه ماندگار میماند و ثمر بخش است. روش کردن یعنی گشودن خیش برای گسترش آسمان، همزمان با ریشه دواندن در تاریکی زمین. اینجاست که میگم بنیادگرایی نیست. اگر میگفت ریشه به دوان در تاریکی زمین، برگرد به ریشه و منشأ خودت خاک، این میشد بنیادگرایی. اما اگر بر میگردی به خاک برای اینکه رشد کنی، سرت به آسمانه، به برترین آسمانه، ریشت در زمینه و بالندی، این دیگه بنیادگرایی نیست. بنیادگرایی یعنی جمود، رفتن به یه جایی بنیادین و ایستادن در آن، حداقل در اصطلاحات امروزی یعنی این. مقصود نیست، بنابراین امی بودن مقصود بنیادگرایی نیست، چرا که میگه میری به ریشه خودت، به مادر خودت که زمین هست. حالا این انشاءالله فردا شب بیشتر توضیح بدم. در حالی که رود به آسمان هست تا روش کنی، هر چیز اصیل بالندگی میابد فقط اگر آن به قدری مناسب، اینو جلسه عربین چون توضیح دادن دیگه توضیح نمیدم، هم آماده باشد برای کشش برترین آسمان، هم برای نگهدار شدن در صیانت زمین مددگر. صیانت زمین مددگر یعنی زمین امدادگره، امداد میکنه، مدد میرسه. اون کسی که وطن نداره بر روی زمین، مددگری نداره، مدد نمیشه از جایی. تا کسی مدد نشه رشد نمیکنه. ساکن تربت زاکیه و صاحب قبه سامیه. وقتم تمام شد، چند تا اسلاید میذارم برای بعد، انشالله فردا شب برمیگردیم بهش بعدا انشالله. این یک حدیثی است از سنن ابن ماجه برای ذکر مصیبت انتخاب کردیم که راوی نقل میکنه که با رسول الله دعوت شده بودیم به یک مهمانی، طعامی ما داشتیم میرفتیم. در اون هنگام حسین یل ابو فسکه، حسین در کوچه بازی میکرد، داشت بازی میکرد، ما که داشتیم میرفتیم مثلا 3-4 سالشون بوده امام حسین، بازی میکردن و رسول الله مقدم بود، پیش امام القوم، پیش قوم. بسط یدک، دستاشو باز کرد و اجازه داد که فجعل الغلام، اجازه داد که بچه کوچولو یفر هاهنا و هاهنا، این بدوه این ور بدوه این ور، و یضاحک و او را میخندان، نبی او را میخندان، نبی صلی الله علیه وسلم او را میخندان. این رو هر بار من این حدیث رو دیدم تاچ کرده قلب من رو به شکل دردناکه که پیغمبر چقدر دوست داشته امام حسین بخنده، خندان باشه حسین علیه السلام، و چه به روز امام حسین آوردن، چه گریه ها از او گرفتن و از پیغمبر و اهل بیت، از فاطمه زهرا، از حضرت علی علیه السلام و این ایام و ایام دیگر چقدر گریستن و امام پیغمبر چقدر دوست داشته تبسم و لبخند امام حسین رو که با او بازی میکرده. تا اینکه او را بعد از این مدتی که امام حسین دوید این ور اونور گرفتش رسول الله صلوات الله علیه و یه دست را زیر ذقن یعنی چانه و بالا را بالای سرش گرفت اینجوری که دیگه امام حسین سرشون بر نکنه و بوسیدش و گفت حسینون منی و انا من حسین احب الله من احب حسینا دوست می دارد خدا هر که را دوست بدارد حسین را حسین سبتیس من الاسباد حسین یک فرزندزاده ایست از فرزندزادگان یعنی از نسبتش با منه اینجا این اشعاری است که معروف در دختر بدر الدجا امشب سجا دارد عزا گاه می گوید پدر گاهی حسن گاهی رضا به استقبال شهادت امام رضا هم میریم رحلت جانسوز ختم الانبیا فاطمه صاحب عزا کشته شد از زهر کینه مشتبه فاطمه صاحب عزا به حسن گریه کنم یا به حسین یا به رضا به حسن گریه کنم یا به شهید کربلا آسمان خون گریه کن امشب که زهرا مستر است ماتم پیغمبر است پیکر بیجان او بر شانه های حیدر است ماتم پیغمبر است پیغمبر حضرت علی فرمود وقتی جان داد که سر رسول الله سر مبارکشون بر روی سینه من بود و او رو در آغوش داشتم وقتی که جان به جان آفرین تقدیم کرد اینم یه روزه ایست از که بر اساس اون حدیثی که خوندم براتون شبیه اون از روزت شهدای کاشفی رحمت الله علیه در مقتل نور الائمه خوارزمی آورده که وقتی حسین با کودکان در محله از محلات مدینه بازی میکرد خواجه عالم صلی الله علیه و آله و سلم از گوشه در آمد و قصد کرد تا حسین را بگیرد حسین در میان کودکان میگریخ و خواجه از پی او میتاق پیغمبر دنبال حسین حسین بس قاطی بچه ها جخالی میداد و او را به چپ و راست میانداخت یعنی پیغمبر را به این ور اونور میکشند حضرت گفت حسینا این چه گریز پاییز چقدر تیز میدایی حسین گفت شاها نمی گریزم تو را به جستجوی آرم من فرار نمی کنم تو را می خوام به جنب جوش بیارم فرار نکردم از تو آری معشوق که از جوینده گریز می کند نه فکر پرهیز می کند نمی خواد به پرهیز از عاشق خودش بلکه عاشق را در طلب خود تیز می کند القصه خواجه عالم او را بگرفت بالاخره وایستاد و پیغمبر گرفتش و تنگش در آغوش کشی و دست دعا برآورد اللهم انی احبه بار خدایا من حسین را دوست می دارم تو هم او را دوست دار دوست دار کسی را که دوست دارد او را حتی کسی هم که او را دوست دارد و این گفتم که این سلسله ادامه پیدا میکنه به حسین گریه کنم یا به حسن یا به رضا به حسن گریه کنم یا به شهید کربلا در آن ساعت از عالم غیب پیام رسید که ای حبیب من این جگرگوشه ای تو بر تابه کربلا تابه مای تابه که چنیدید بر تابه گرم کربلا بریان خواهد شد و آب از این ریحانه گلشن نبوت باز خواهند گرفت و بر درگاه ما لب تشنه دوست دارند و در راه ما رخساره به خون آلوده طلبن مقربان ما سوگن به سرهای بریده محبان خورن لاجرم او و پدر او و برادر او به سعادت شهادت به درگاه ما خواهند آمد علی به ضربتی علی را ضربت زدن در محراب و حسن به شربتی و حسن را با یک نوشیدنی سم آلود هلاک کردن و حسین به حربتی و حسین را در جنگی کشتن علی به ضربتی و حسن به شربتی و حسین به حربتی صلی الله علیه یا ابا عبدالله خدا انشاءالله این را از شما و ما قبول کنه و از این مجلس ثوابی به روح پرفتوه استاد گرانمایه ما آیت الله حسن زاده آمونی و همه معلمان و درگذشتگان اساتید برسانه آمین رب العالمین.